بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم بهترین دلیل بر حجیت خبر واحد، اون هم صدق باشد، سیره اوغلاست. و این سیره در زمان پیغمبر و دیگر ائمه اهل بیت بودند و هرگز اونها این سیره را رد نکرده اند. و هر سیره ای که در زمان معصومین باشد و ائمه معصومین اونها را رد نکنند، این سیره برای ما حجت. مخالف آمد جواب داد، گفت نه، قرآن مجید این سیره را رد کرده، احتیاجی به رد پیغمبر و امام نداریم. کدام آیه؟ گفتن آیاتی که میگد عمل به زن نکنید. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. بنابراین این آیات راده سیره هست، چون خبر واحد هم مفید زن، مفید علم نیست. ما از این یه جواب دادیم، مرحوم کفایه سه جواب دیگر. جوابی که ما دادیم جواب قرآنی بود. عرض کردیم زن در قرآن غیر این زن نیست که ما در اصول بحث میکنیم. زن در قرآن به معنای وهم است و تخمین است و خرس است و بیپایه حرف زدن. اینه، این اصلا شامل قول ثقه نیست، که ثقه نسبت به این آیات تباین دارد. ثقه انسان است که اگر میگوید، انسان نسبت به آن یک نوع آرامش پیدا میکند. این هذا من قولهم انهم الا یخرسون. اصلا قول ثقه را با این آیات بسنجیم، نسبتشون تباینه. این جواب جواب قرآنی است، چون چند بار تا حال شرح کرده ایم، دیگه شرح نمی کنیم. ولی مرحوم کفایه جواب قرآنی ندادیم، سه تا جواب دادیم. جواب اول گفته که این آیات مربوط است به اصول دین. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اصول دینه. این یکی، بحث ما در اصول نیست و در فروعه. جواب دوم گفت این آیات در جاییست که حجت نباشد، اما اگر حجت پیدا کردیم این آیات شاملش نیست. جواب سوم گفت که اگر این آیات بخواهد سیره را رد کند، دور لازم میاد. دور چیه؟ من اول دور را شرح کنم. یه دونه نامه است، من میگم منم امضا میکنم، شما هم امضا کن، ولی امضای من مشروط به امضای شماست، شما هم میگید امضای من مشروط به امضای شماست. این نامه تا آخر امضا نمیشه. آشبم بزن بگه مثال دیگر بزن که من بهتر بفهمم. دو تا بار برن میخوان بار را بردارن. بار بر اول میگد من در صورتی بر میدارم که شما برداری، اونم میگد من در صورتی بر میدارم که شما برداری. هیچ وقت این بار به محل نمیرسه. اینه میگن دو. دو تا مثال روشن زدیم، یکی امضای یک نامه، دو نفر میخوان امضا کنن، این میگد مشروط به امضای شما، اونم میگد مشروط به امضای قبلی شما، هیچ وقت نامه امضا نمیشه. یا دو بار بر میگد تو باید قبلا گوشش را بگیری، من بعد میگیرم، او میگد بالعکس. آیا آخون میفرماید این آیات ناهیه اگر بخواد سیره را رد کند متوقف بر این است که سیره مخصص این آیات نباشد. اگر بخواد این تو دهن سیره بزند مشروط بر این است که این سیره آیات را تخصیص نزند، مقید نکنه. از اون طرف هم تخصیص نزدن موقوف بر این است که این آیات راده و رابد سیره باشه. این دوره هر دو طرف را آقایون حفظ کنید. رادعیت آیات، هر موقع کلمه رادعیت گفتیم بره سراغ آیات. رادعیت آیات بستگی دارد که سیره مخصص نباشد. از اون طرف بگو مخصص نبودن هم بستگی دارد که این آیات رادع باشد و این مستلزم دوره. این حرف کفایه. برگردیم حرف جواب کفایه را بررسی کنیم. اما جواب اول که میگد این آیات مربوط است به اصول دین، این عرض کنم که خلاف طبع آیه است. آیه به گونه است که میگد زن به درد نمیخوره. زن به درد نمیخوره. چیزی که به درد نمیخورد دیگه معنا ندارد بگیم در اصول دین به درد نمیخورد، در فروع دین به درد میخورد. اسم این اشکار چه بود؟ این آیات آبی از تخصیص. آبی به معنای رنگ آبی نه، آبی یعنی آب من تخصیص. لحنش یه لحنیست که تخصیص بردار نیست. نیست که بگیم ما خالف کتاب الله فهو زخرف، بگیم این در اصول دینه اما در فروع دین اشکالی نداره. میگن آقا لحن روایت به گونه ایست که آبی از تخصیصه. میگن زن به درد نمیخورد، بعد بگیم اونجا به درد میخورد، این آبی از تخصیصه. حالا نوت کنید. بله، عرض کردم خدمت. بله، در اصول دین یقین معتبره. آیه را ما میخونیم، آیه این فرمای شما درسته. در اصول دین یقین عرض کردم خدمتون که معتبره. در فروع دین هم زن کافیه، اینو درست. ولی آیه را شما ببین، آیه لسانش آبی از تخصیصه. ولذا خواهیم گفت این زن غیر اون زن نیست که در فقه به دنبالش هستیم. این الزن لا یغنی من الحق شیئا، اصلا میخواد بگد این عرض کردم چیز بی قیمت و بی ارزشیست. بگیم این بی ارزش در اصول دین به درد نمیخوره اما در فروع دین به درد میخوره، این لسان آبی از تخصیصه. جواب دوم هم کافی نیست. گفت این آیات در جاییست که حجت نباشد. بس در این است که آیا اصلا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست. شما میگید این آیات در جاییست که حجت نباشد، بس در این است که اصلا خبر واحد حجت هست یا حجت نیست. جواب سومش عرض کنم، ما که در واقع میخوام درس امروز از همینجا شروع میشه. جواب سومش، من یه بیانی دارم، آیا آخون بیانی. بیان من این است که اصلا این آیات کوچکترین ارتباطی به سیره نداره. اگر اینه بگیم خلاص میشیم. اصلا این آیات بحث در یه مش پندارها و تخمینها و یک نوع عرض کردم خدمتون که چیزهایی که انسان ذهنش میسازد پشم به جای بند نیست. این اونه میگه تسمیت الملائکته انسا ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى ما لهم به من علم ان يظنون ظنا يا انهم الا يخرسون. اصلا این آیات زنش غیر اون زن نیست که ما در فروع دین قول صغه استفاده میکنیم. اگر اینو گفتیم خلاص شدیم. خیلی روشن مسب به این آیات غیر از مسب به قول ثقه هست. و اما اگر حرف خراسانی را قبول کردیم گفتیم زنی که در این آیات هست همون زنیست که در استنباط احکام از اون بهره میگیریم، این دور وارد نیست، ابدا دوری نیست. اگر گفتیم که ما اینکه میخواد بگیم اگر بگیم این آیاتی که ما را از زن نهی میکند این زن در این آیات همان زن نیست که در استنباط احکام به کار میبریم، قول ثقه، شهرت فتوایی و هاکذا. اگر بگیم وحدت، من نگفتم وحدت، من گفتم تباین، زنی که در آیات غیر زنیست که در استنباط به کار میبریم. اما اگر حرف کفایه را بپذیریم زن در این آیات همان زنیست که در استنباط احکام به کار میبریم، دور وارد از کنم نیست. چرا؟ اولا دو تا اشکاله. اولا آیات عمومش برای ما حجت، آیات عمومش برای ما حجت، اما این سیره مشکوک الحجیه است. چرا مشکوک الحجیه است؟ احتمال دارد این آیات راده باشد، دوری نیست، بلکه یک طرف متعین الحجیه، اون طرف مشکوک الحجیه. این آیات اگر واقعا زن در این آیات همون زن نیست که شما میگید در قول ثقه هست، مسلماً دور نیست. چرا؟ لأن عموم القرآن حجتون قطعیه و ثابت، اما سیره حجیتش مشکوکه. ما باید عموم آیات را بگیریم سیره را رها کنیم. چرا؟ چون حجیت سیره هنوز ثابت نشده، احتمال دارد این آیات راده اونها باشد. و این شیطه قلت شک در تخصیصه، یقینا این آیات عامه، اما سیره شک در مخصص داریم که آیا مخصص هست یا مخصص نیست. در شک در تخصیص به دوباره باز کن، در شک در تخصیص به عموم عام عمل میکنیم. باز تکرار میکنم به شرط اینکه بنده را ملامت نکنیم، اگر روش ما را رفتی خلاصی. زن در این آیات کشک، مراد اون مسائل کشک، اما زن در خبر ثقه قول است که کس کنم نفس الی. اگه اینو گفتیم اصلا اینها در دو مسیرن، تصادمی بین هما نیست. و اما اگر حرف کفایه را پذیرفتیم که زن در این آیات همان زن نیست که در خبر واحده، دور نیست. چرا؟ عموم آیات برای ما حجت، مادامی که دلیل بر حجیت سیره نباشد عموم آیات برای ما حجت. هنوز سیره حجیتش ثابت نشده. چرا؟ لإحتمال أن يكون الآيات رادعة للسيرة. إن إشكال أول. إشكال دوم را ميگم بعدن از شما سؤال بکنم، من فرق بین الإشكال الثاني والإشكال الأول. الآن إشكال دوم را ميگم. إشكال دوم این است که عمل به این آیات متوقف بر این است که حجیت سیره ثابت نشود، مخصص بودن سیره ثابت نشود. عمل به این آیات فقط متوقف بر این است که مخصص بودن سیره ثابت نشود، و این ثابت نشد. همین عمل به این آیات بستگی دارد که مخصص بودن سیره ثابت نشود، و هذا محرزون. بله، عمل به آیات اگر متوقف باشد که در واقع مخصص نباشد، اون ثابت نیست. در واقع مخصص نباشد، این ثابت نیست. اما در ظاهر ثابت نباشد، این برای ما محرزه. از یک طرف ثابت شد، عمل به آیات عرض کنم متوقف بر این است که مخصص بودن سیره ثابت نشود، و هازا محرزان دلفعل. لازم نیست که بدانیم که مخصص نیست، بل اگر اون باشد حرف شما صحیحه، چون نمیدونیم مخصص یا مخصص نیست، واقع را نمیدونیم. اما همین که در ظاهر مخصص بودنش ثابت نیست، این کافی است که ما به آیات عمل کنیم، سیره را ببوسیم، بذاریم کنار. خب، من فرق بین الاشکال الاول و الاشکال ثانی. اشکال اول، ببینید کجا را میکوبه اشکال اول. اشکال اول برای میکوبت که عموم آیه برای ما حجت است، مادامی که دلیل بر تخصیص نباشد، عموم آیه برای ما حجت، و ما دلیل بر تخصیص نداریم. چرا؟ احتمال دارد که سیره حجت نباشه، این عام راده سیره باشه. در اشکال اول نرکز علی حجیت عموم الآیات، همین این به خاطر بسپاریم. فی الاشکال الاول نرکز علی حجیت عموم الآیات، عموم آیات برای ما حجت و سیره حجیتش ثابت نیست. چرا؟ ممکنه این آیات راده باشه. ولی در دومی اونی که فشار میاریم بر موقوف علیه، میگیم حجیت آیات موقوف بر این است که مخصص بودنش مخصص بودن سیره ثابت نشود، و این الان محرزه. برای ما مخصص بودنش ثابت نیست. بله، بدون مخصص نیست، این ثابت نیست. اما ندانیم که مخصص هست یا مخصص نیست، این موقوف علیه، فعلا محرزه. پس فی الاشکال الاول یاهوش، فی الاشکال الاول نرکز على حجیت عموم العام، مادامی که مخصص برش وارد نشود. فی الاشکال الثانی میگیم موقوف علیه عدم العلم بالمخصص کافیه، لازم نیست علم به عدم مخصص داشته باشیم. عدم العلم به اینکه آیا سیره مخصص هست یا مخصص نیست، تنها این عدم العلم کافیست که ما به عموم آیات عمل کنیم. شما اشکال دارید هر دو بزرگوار؟ چون با هم صحبت میکنید، اشکال که ندارید. خب، الهنا برگردیم اصل درس را در سه کلمه خلاصه کنیم. الکلمت الاولا راه روش ما چه بود؟ اصلا زن در این آیات ارتباط به خبر ثقه نداره. الاشکالی که بر آخون کردیم، آخون خیال کرده که زن در این آیات همان زن قول ثقه است. دوتا اشکال کردیم، عموم الآیات حجتون مادامی که مخصص ثابت نشود. دو، عموم آیات موقوف علیهش عدم ثبوت المخصص، نه العلم به عدم المخصص. عدم العلم فعلا محرزه. تمام. دیروز یه سؤالی مطرح کردیم، گفتیم هر که جواب بیارد این چی به ما را ممکنه خالی کنه. توجه کردی؟ بله. اون کدومه؟ کفای تناقض گفته به ظاهر. در اینجا میگد سیره مخصص آیات و آیات راده نیست، اما در استصحاب میگد سیره در استصحاب هست و در آیات این سیره را راده ای. ملفر که در اینجا آیات راده نیست ولی در استصحاب آیات راده ای. مرحوم مشکینی در اینجا متذکر نیست، اما در مبحث استصحاب متذکر است که ایشان در خبر واحد اون چی که گفته غیر از اینجاست. ببینیم آقا چه می‌فرماید. خب من یه چیزهایی شنیدم که عرض کردم شایدم حق باشد. حالا من میگم اگر همین باشد جایزتون با من، نباشد اگر من جایزه کردیم. اون این است که منهای بحثهایی که کردیم ممکنه آیا آخون فرق بگذارد. کدومه؟ بگد خبر ثقه علم است. خبر ثقه علم است، علم عرفیه. هر چه بگیم این الظن لا یغنی من الحق شیئا به گوش عرف نمی رود. چرا؟ میگه تو میگید این الظن لا یغنی من الحق شیئا، قول محمد ابن مسلم که ظن نیست، قول محمد ابن مسلم علم عرفیه. هر چه بگیم این الظن از خواب بیدار نمیشه. چرا؟ میگد خبر واحد پیش من علم عرفیه. به خلاف استصحاب، استصحاب علقه و مزغه است. علقه و مزغه یعنی چه؟ خیلی ظن پایینی هست. اگر بگیم این الظن لا یغنی عرف دو هزارش میفته، میگه هان معلوم میشه استصحاب حجت نیست. خلاصه سنبه پرزور و سنبه کمزور. خبر واحد سنبهش پرزور است و از نظر عرف علم آیات نمیتونه رد کنه، اما استصحاب چون سنبهش کمزوره مرحله ضعیفه هست آیات میتوند راده باشه. ممکنه آخوند چنین جوابی را بگه. تمام شد. خب خب شما همینه میگفتی؟ بسیار جایزتو با من شنبه انشاءالله. ازا علم تزالک بپرم به مسئله دیگر. دقت کنیم، ازا علم تزالک بپرم به مسئله دیگر. اور کدومه؟ آیا قول ثقه به ما هو قول ثقه حجت است یا باید اطمینان بخش باشد؟ بعید است که عقلا بگن قول ثقه بما هو ثقه حجت ولو اطمینان بخش نباشه، وثوق نیاره. چطور؟ کم حافظه است. ثقه هست کم حافظه است، اشتباه میکنه. بعید است که بگن قول ثقه بما هو ثقه حجت. قول ثقه حجت بما هو مفید للوثوق. اگر این شد دائره وسیع می شود. پس هر خبری که موثوق الصدور حجته ولو گویندهش ثقه نباشد، نه که کاذب باشد، ثقه بودنش را احراز نکنیم. چرا؟ الاخذ بالمناط، بنا شد که عقلا اگر به خبر ثقه عمل میکنن، لا بما هو ثقه، ولو کم حافظه است، ولو کمی پیر شده، نه یا کم ضبطه، بما هو یفید الصدور. اگر اینه، پس کل خبری که موثوق الصدور حجته، حتی صحیح را میگیرد، حسن را میگیرد، بعدن عرض کردم موسم حسن است و خبر عرض کردم صحیح است و حسن است و موثق و ضعیف همه را میگیره. چرا؟ اما صحیح که معلومه، اما حسن صحیح اون است که تمام راوی ها 12 امامی باشن و ثقه. حسن این است که نه 12 امامی هن، اما ممدوحن، مدح شده هن، توثیق نشده. موثق نه، 12 امامی نیست، زیدیه، اسماعیلیه، عامیه، اما توثیق شده. فرق دومی با سومی است که دومی نقطه قوتش امامی بودنه، نقطه ضعفش توثیق نشده، مد شده، اما سومی نه، امامی نیست، زیدیه، اسماعیلیه، عامیه، اما توثیق شده. چهارم ضعیف. ضعیف یعنی چه؟ نه کذاب، نه وزدا، ضعیف یعنی اما المهمل او المجهول. مهمل یعنی چه؟ در کتب رجال آمده اما توثیق نشده، میگن مهمل. مجهول شناخته نیست. اگر واقعا قرائن شهادت بدهد که اخباری که این چهار نفر نقل میکنن موثوق الصدور باشه، قرائن شهادت بدهد که این ضعیف و این موثق و این حسن راست میگن، همشون حجت. بنابراین ما اول از دایره کوچک وارد شدیم، ولی بعدن دایره را وسیع کردیم. از خبر احمد ابن اسحاق پی بردیم که قول ثقه حجته. بعدن ثقه را تجزیه و تحلیل کردیم. چه گفتیم؟ گفتیم بعید است که عقلا به ما هو ثقه عمل کنن. اگر عمل میکنن به ما هو یفید الوثوق بالصدور. اگه اینه، پس ما هو الحجه لیس خبر الثقه بل الخبر الموثوق الصدور، سواء اکان صحیحا امکان حسنا امکان موثقا امکان ضعیفا. ضعیف را به معنی کذاب نگیرید، ضعیف یا مهمل است و یا مجهول. اما قرائن شهادت بدهد که این خبر از امام صادر شده. بنابراین ما حق نداریم روایات کتب اربعه را رها کنیم، بگیم این ضعیفه، باشه ضعیف، اگر قرائن بر صحت شهادت داد باید عمل کرد. گاهی از اوقات افرادی هستن غیر وارد، میگن کتب اربعه صحیحش این مقداره، موثق اینه، حسن اینه، 5000 اینها ضعیف دارن. خیال میکنن معنای ضعیف یعنی چه؟ یعنی کذاب و وزا. این نیست. ضعیف به این معنا اما مهملون او مجهولون. بل اگر قرائن شهادت بر وثوق الصدور ندار، حق با شماست. و اما اگر قرائن شهادت بدهد که همین ضعیف صدر عن المعصوم، همین حسن صدر عن المعصوم، ما به قولش عمل میکنیم. الحمدلله رب العالمین که به این نتیجه رسیدیم. کل خبر موثوق الصدور فهو حجت فی الفقه الاسلامی. اما قدم به قدم پیش رفتیم. اول رفتیم یه خبری پیدا کردیم که تمام اون صفات درش جمع بود، روایت احمد ابن اسحاق. از آن استفاده کردیم که قول ثقه حجت، بعدن قول ثقه را تجزیه و تحلیل کردیم که ثقه بما هو ثقه نیست، بما هو موثوق الصدور فکل خبر موثوق الصدور حجه. تمر کلام فی الاستدلال علی حجیت الخبر الواحد تارتم بالکتاب و اخرى بالسنه و اخرى بالاجماع که رسیدیم به سیره عقلائیه. فصل استدل علی حجیت الخبر الواحد بدلیل العقل. بدلیل عقل، دلیل انسداد نمیخونه ما، خیال نکنه رسیده به انسداد، نه، تا انسداد فاصله داریم. استدل علی حجیت قول الثقه بدلیل العقل. من دلیلش را از رسائل براتون میخونم. رسائل این استدلال داره، کفایه هم آورده. حاصلش چیه؟ میگن علم اجمالی داریم، روایاتی که در کتب اربعه هست 90% اینها از امام صادر شده، 80%ش صادر شده. راست، واقعا اگر کسی تاریخ تدوین حدیث را بخواند که چگونه اصحاب ما روایات را با تمام وسوسه ها جمع کردند، هیچ وقت فدیه نبوده، کیسه نبوده، بلکه هر روایت را با کمال دقت در سند و متن جمع کردم. اگر کسی تاریخ حدیث شیعه را بخواند میداند که کتب اربعه اکثرش از ائمه معصومین صادر شده. خب این اکثرش صادر شده، این علا اقسام: مزنون، مشکوک، موهوم. این روایات کتب اربعه سه قسمه. مزنون است، یعنی انسان اعتماد به صدور دارد. مشکوک 50-50. موهوم نه، 80% صادر نشده، 20% صادر شده. فرقش اینه. پس این روایات کتب اربعه علا اقسام ثلاثه: یک، مزنون الصدور، دو، مشکوک الصدور 50-50، موهوم الصدور که 20% صادر شده، 80% احتمال بدیم صادر نشده. عقل میگد علم اجمالی، اشتغال یقینی، براعت یقینه میخواد، به همه اینها عمل کن. بگیم عمل به همه اینها مشکله، مایه عسر و حرجه. عقل میگد حالا که نمیتونی به همه عمل کنی، لااقل به اون بهترش عمل کن. بهترش کدوم؟ مزنون صدور عمل کن. چون بخواهیم بر همه عمل کنیم، بر همه اطراف علم اجمالی عمل کنیم، مشکلاتی دارد، حرج است، عسر است، مشکله. عقل میگه حالا که نمیتونید به همه اطراف عمل کنید، راجح را بگیرید، مرجوح را رها کنید. راجح کدومه؟ مزنون. مرجوح کدومه؟ مشکوک و موهوم. پس ثبت حجیت الخبر الواحد اذا ظن بالصدور. این دلیل است که شیخ در رسائل دارد فکرتون نرود انسداد، تا انسداد فاصله داریم. حجیت خبر واحد ان دلیل العقل. سه جور شیخ تقریر کرده. این تقریر اوله. تقریر دوم شنبه، تقریر سوم بعدها. این تقریر اوله. در این تقریر اول میخوام موضوع معین کنم برای مطالعه. شیخ سه تا اشکال کرده بر این تقریر. آیا آخوند اشکال اول را جوری مسئله را تقریر کرده که اصلا اشکال اول وارد نیست؟ تقریر را جوری تقریر کرده که اصلا اشکال اول وارد نیست؟ اشکال دوم را متعرض نشده، اشکال سوم را پذیرفته. این جغرافیای شبیست که شما باید مطالعه کنید. کلام شیخ. آیا آخوند اشکال اول شیخ را به گونه رد کرده در تقریر، دومی را متعرض نشده، سومی را پذیرفته؟ حالا ما ببینیم انشاءالله روز شنبه بیان ما چیه. حدیث معروفی هست، من بلغ الاربعین فلم یتأسى فقد عصى. من موقعی فکر میکردم که این حدیث چی میگه. من بلغ الاربعین، اگر کسی به 40 سالگی رسید، فلم یتأسى عصا بر ندارد فقد عصا. 40 سالگی که دوران قوه و قدرت انسانه. انسان در 40 سالگی در قله قدرت هست. تمام قوا در 40 سالگی تکمیل می شود، هم قوای عقلانی و هم قوای جسمانی. حالا 40 ساله عصا بردارد، عصا زنان در خیابان و بازار راه برود، همه می خندن. این حدیث چه میگه؟ خدا رحمت کند، امام این حدیث را معنا کرد. قرینه برش ذکر نکرد، اما قرینش همینه که من میگم. موقع 40 سالگی عصا برداشتن در دنیا رسم نیست. عصا تکیگاه انسان است که نیمی از سنگینی انسان را بگیرد. چرا؟ چون ضعیفه. دوران جوانی، دوران 40 سالگی، دوران قدرت و شدت قدرته. ایشون می‌فرمود که نه، این عصا عصای ظاهری نیست، این عصا عصای احتیاطه. تا 40 سالگی حق تعالی با انسان مماشات میکنه. الجنون و الشباب و شعبتن من الجنون در روایت داره. جوانی نوعی جنونه. خداوند منان تا 40 سالگی مماشات بکند. اما هنگامی که بلغ الاربعین، اونجا باید عصای احتیاط را از دست ندهد. دیگه مانند ما قبل 40 سالگی زندگی نکنه. این عصا زیر همان مدرسی که در فیزیگه هست، اونجا این عصا عصای احتیاطه. مؤیدش هم روایتی است که در سفینه هست. در سفینه در ماده 40 دارد. بنی آدم مادامی که به 40 سالگی نرسد، خدا با اون مماشات میکند. فاذا بلغ الاربعین به ملائکه میگد اکتبو صغیره و کبیره و شدو علی. تا 40 سالگی موقع مغفرت، بخشش، نادیده گرفتن. اما 40 سالگی به این طرف که انه بخشش ممنوع است، و خدا به این دو ملک میگد اکتبو صغیره و کبیره و شدو علی. شما اگر قبل از 40 سالگی هستی، من چراغ سبز روشن نمی کنم که شما هر چه بخواهید بکنید، ولی میخوام بگم مراقب باشید. قبل از 40 سالگی باید تقوا را پیشه کنی تا به 40 سالگی که رسیدی عمل به این روایت براتون آسان باشه. و السلام علیکم و رحمت.